داستان عقاب. وقتی رایکوف تصمیم گرفت به جای عزیز اصلی دروازه‌بان با سابقه و تنومند تیم ملی، دروازه‌بان تیم جوان رو توی دروازه قرار بده، خیلی ها به این تصمیم خورده گرفتن. یه بچه قراره تو دروازه واسه؟ وقتی این جوان لاغر و بلندقد تو چند بازی اول 4 تا گل خورد، فشارها به رایکوف هم بیشتر شد. اما این مربی تراز اول کسی نبود که تسلیم فشارها بشه. اون چیزی تو خشت خام این جوان دیده بود که دیگران ندیده بودن. تا اینکه جهنم پیونگیانگ اون جوان رو به همه ایران و آسیا معرفی کرد. ناصر حجازی. اون موقع همه تیم ملی فوتبال کره شمالی رو به اسم طوفان زرد میشناختن. اونا تو جام جهانی سال 1966 انگلیس ایتالیا رو شکست دادن و اگه عضویه افسانه‌ای نبود پرتغال رو هم شکست میدادن. اونا اولین تیم تاریخ آسیا بودن که در جام جهانی به مرحله بعد صعود میکردن. حالا اونا قرار بود توی ورزشگاه خودشون با ایران بازی کنن، ورزشگاهی با 70,000 نفر جمعیت که میگفتن زمینش از امجدیه خاکی تر بود و این بازی سختی برای بازیکنا و البته خیلی سختتر برای دروازه‌بان جوان و تازه کار تیم ملی.
تا 1000 تماشاگر سازماندهی شده روی سکوها به صف شدند تا مجوز حضور در المپیک 1972 مونیخ را همین امروز بگیرند. همین امروز در همین ساعت پیش رو. فقط تو میتوانی سد راهشان شوی. توی که هنوز کسی چندان رویت حساب باز نمی کند. زمین خاکیست. استادیوم 70,000 نفری خاکی. هر شیرجه‌ای میتواند مصدومت کند. اما تو آمده ای که ماندگار شوی. امروز قرار است در تاریخ روز تو بماند. رفقایت سردرگمند. تیم به هم ریخته. سرعت کره ها غافلگیر کننده است. اما هر چه میزنند به در بسته می خورد. چند توپ باور نکردنی میگه. فوتبالی ها به این توپ ها میگویند غیر قابل مهار. تو مهارشان میکنی. تو سد دروازه ایران هستی. تو مرد شماره یک. مرد مورد اعتماد، آخرین مرد مقاوم.
فردای اون روز روزنامه‌ها تیتر زدند کره شمالی 0 ناصر حجازی 0. کره‌ای‌ها هر چه داشتن رو کردن، از بازی سرعتی و شوت تا سانتر روی دروازه، اما انگار موتور ناصر حجازی خوب جایی روشن شده بود. هر چه زدند گرفت، جوری که دیگه کسی دلش برای دروازه‌بان‌های قبلی تنگ نشد.
من فکر میکنم که آقای حجازی بازم خدا بیاموزش یکی از خاطرات فوتبالش اونجا گذروند. یعنی ما باید 15 هیچ رو باز میادیم بیرون. همه رو این ناصر هر جوری میزدن میکرد. اصلا نمیدونم چه جوری شده بود.
شماره یک همیشگی. ناصر حجازی با رایکوف به فوتبال معرفی شد و با اوفارل به اوج رسید. مرداد سال 1357 ناصر حجازی پیراهن شماره 22 که همیشه می پوشید رو کنار گذاشت و با یه پیراهن آبی و مشکی که روش شماره 1 نوشته شده بود توی دروازه ایران ایستاد. حریف ایران تو اون بازی استرالیا بود. یکی از این دو تیم باید به عنوان تنها نماینده آسیا به جام جهانی 16 تیمی 1978 آرژانتین می رفت. نماینده دور قبل استرالیا بود که موفق شده بود ایران رو شکست بده. برد توی این بازی نه تنها انتقام شکست 4 سال پیش رو می گرفت، بلکه در حکم اولین صعود ایران به جام جهانی فوتبال بود. ایران به راحتی استرالیا رو برد و این اصلا عجیب بود، چون اون تیم تو کل مسابقات مقدماتی جام جهانی فقط 2 گل خورده بود.
در اصلت ما پیگیر شدیم، تلاش کردیم، زحمت کشیدیم. در جام جهانی 1978 تمام تلاشمون رو به کار بردیم که از آسیا و اقیانوسیه یک کشور به جام جهانی صعود می‌کردن. همونطور که مستحضرید 16 تا تیم در جام جهانی حضور پیدا می‌کرد. که ایران با شایستگی تمام بازیاشو بدون شکست انجام داد. با 22 گل زده و 2 گل خورده به جام جهانی صعود کردیم. تونستیم استرالیا در خود ملبورن شکست بدیم و در بازی برگشت هم تو تهران شکست بدیم. و بازی آخر دیگه برای ما تشریفاتی بود. یعنی بازی با کویت که کویت هم در اون زمان یک تیم پرقدرتی بود که زاگالو بهترین مربی برزیل مربی کویت بود.
و شوت پایان مسابقه تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال کویت رو آقای توماس داوری از کشور ویلز به صدا در میاره با نتیجه 1-0 به سود تیم ملی فوتبال ایران.
حالا وقت درخشش بازیکنای ایران توی جام جهانی بود، اما انگار این فرصت برای بعضی ها از جمله مسئولای وقت فوتبال چندان اهمیتی نداشت. حاشیه ها از جایی شروع شد که کامبیز آتابای رئیس وقت فدراسیون فوتبال در پاسخ به درخواست پاداش بازیکنا گفت خبری از پاداش نیست و پاداش شما تو بازی های جام جهانی داده میشه. آتابای حرف ها رو لابلای شعارهایی مثل عشق به اعلی حضرت زده بود. هرچه بود این شخص زمانی وزارت دربار پهلوی رو هم بر عهده داشت. ناصر حجازی بازیکنی بود که این بدعهدی رو فریاد زد و این تنها یکی از جاهایی بود که ناصر حجازی زیر بار حرف زورمداران نرفت. قبل تر هم موقعی که تیم داشت وارد فرودگاه می شد، سرپرست تیم که یه تیمسار بود به بهانه شل بودن کراوات ناصر حجازی بهش تشر زده بود که جواب تند و تیزی هم از ناصر شنیده بود. حجازی به تهدید تیمسار که گفت سر و کارت به ساواک می افته هم بهایی نداد و اردو رو ترک کرد. بالاخره روحیه مبارز عقاب سیاستمدارهای بالای سر فوتبال رو کنار زد و بعد از عمل به وعده ها حجازی به همراه تیم ملی ایران به جام جهانی رفت.
سریع من اسامی بازیکنان جیم ایران رو حضورتون معرفی میکنم. ایران یک دست سفید پوشته روی صفحه تلویزیون مشخص هست: حجازی، نظری، عبدالهی، کازرانی، اسکندریان، پروین، نایب آقا، صادقی، قاسمپور، فرکی و جهانی. اضافه میکنم خدمتتون از 11 بازیکنی که الان در مقابل تیم ملی فوتبال ایران در تیم هلند بازی میکنن، یعنی تیم نایب قهرمان جهان، من باید بگم که
بازی اول میگذرد 3-0. کسی از تیم مهاجرانی انتظار معجزه ندارد، اما ایران در اندازه خودش بازی نمی کند. همه ترسیدند. این دفاع میانی تیم است که دو اشتباه مهلک می کند و تو دو بار از روی نقطه پنالتی دروازه باز می شود. هلندی ها فقط یک بار موفق می شوند در جریان بازی از تو عبور کنند.
جامسن برای وندکیکوف، آنجا اینکه شدر جان و ساز دو بوسونه در بازی و سوی در بازی
همینجا هم چند توپ خوب ستارگان نارنجی پوش را میگیری. نمیگذاری شوخی ها محقق شود. ایران کیسه گل مدعی عنوان قهرمانی نمیشه.
خاطر این گل شماری بالاتر از پرو هست، دو امتیازی میشه هلند، هم تو پرو هم دو امتیازی. اسکاتلند و ایران بدون گل و بدون امتیاز در رده آخر جدول هستن.
ناصر از زبان بهناز. تیم ایران تو جام جهانی سال 1978 آرژانتین با اسکاتلند مساوی کرد و مقابل هلند و پرو به ترتیب 3-0 و 4-1 شکست خورد. گل‌های پرتعدادی که نتیجه پنالتی‌های زیادی بود که برای حریفای ایران گرفته می‌شد و کمتر ارتباطی به ضعف حجازی داشت. اتفاقا درخشش ناصر باعث شد یک سال بعد که فوتبال ایران با اتفاقات انقلاب و سقوط رژیم پهلوی تو وضعیت نابسامانی قرار داشت، اون سر از منچستر در بیاره. یه اتفاق تاریخی که به خاطر مشکلات و موانع بیدلیلی که فقط میشه اسمش رو بدشانسی گذاشت کامل نشد.
سمات انتخابی المپیک 1980 مسکو که بعد به خاطر سیاست هایی که به هر حال ماده نظر بود تحریم کردیم و وارد اون بازی ها نشدیم. اونجا تیم فوتبال ما خیلی خوب کار کرد، خیلی خوب عمل کرد. ناصر حجازی هم با عنوان آخرین میدونهاش خیلی خوب فرماندهی کرد تیم رو، بهتر از بازی که میکرد، چون تیم در واقع یه جور پوست انداخته بود. خیلی از بازیکنهای قبلی تیم ملی نبودن، خیلی هم میدونستن که دیگه آخرین بارشونه و یه جور خاصی بود. یک آدم که این تیم رو در درون میدان سرپا نگه داره و عمود خیمشون باشه لازم بود که اون ناصر حجازی بود.
یک ماه بعد تو به منچستر باز خواهی گشت با رضایت‌نامه‌ای که سرانجام صادر شده، اما دیگر هیچ فایده‌ای ندارد. آنها در روزهای تأخیر تو گری ویلی را استخدام کردند، دروازه‌بان اهل آفریقای جنوبی. او به جای تو 8 سال در استخدام منچستر می‌ماند.
اگر می‌رفت منچستر به نظر من خیلی به نفع فوتبال ایران می‌شد.
ناصر هر وقت از تمریناتش در تیم‌های انگلیسی و حضورش در مسابقات دوستانه برمیگشت، میگفت هیچ جا برای من امجدیه نمیشه. در همان انگلیس هم که بود، ایرانی‌های مقیم آنجا میآمدند و تشویقش می‌کردند. بعد که بازی تمام می‌شد و برمیگشت منچستر، میگفت درست است که دوست دارم در منچستر بازی کنم، ولی هیچ جا برایم امجدیه نمی‌شود و صدای هواداران امجدیه خیلی برام دلنشین است. او خیلی از بازگشتش به ایران خوشحال شد، ولی با وجود ناملایمتی ها در همان زمان هم می گفت امجدیه را بیشتر از منچستر دوست دارم. ناصر خان کنار خط. ناصر حجازی که میتونست مثل خیلی از دروازه‌بان‌های مطرح دنیا تا نزدیکی‌های 40 سالگی توی دروازه به سنگربانی ادامه بده، به خاطر یه قانون عجیب به اسم قانون 27 ساله‌ها از تیم ملی کنار رفت و کم کم وارد عرصه مربیگری شد.
میگویند بزرگترین قربانی این تر حجازی است. تو ناصر حجازی در بهترین روزهای بازیت، درست در آستانه پیوستن به مهمترین باشگاه‌های جهان، تو را کنار می‌گذارند، اما خم به ابرو نمی آوری تا حداقل باشگاه خودت را حفظ کن. تاج استقلال می شود و تو رهبر گروهی که می خواهند آبی های پایتخت منحل می شود.
این مسیر کم کم به نایب قهرمانی آسیا با تیم استقلال رسید. ناصر حجازی بعد از مربیگری در تیم‌های مختلف از جمله سپاهان، زوباهن، استقلال رشت، ماشینسازی تبریز، استقلال اهواز، ابو مسلم و نساجی دوباره روی نیمکت استقلال نشست که سرانجام در یک سری اتفاقات عجیب و حاشیه‌ای برکنار شد. در مورد این برکناری همیشه حرف و حدیث هایی وجود داشت. درست علت اصلی برکناری نتایج ضعیف تیم بود، اما خیلی ها معتقدن منشأ اصلی این نتایج ضعیف به رابطه ناصر خان با اعضای هیئت مدیره وقت برمیگرده.
بازی با سایپا داشتیم که بازی رو 3-1 جلو بودیم و اتفاقا منم 2 گل زده بودم تو اون بازی. اینا دیگه ناصر خان مطمئن بود که این بازی رو 100% میبریم. من همیشه فورورد فیکسش بودم. تو اون بازی دقیقه 65 مثلا منو تعویض کرد و یکی دوتا دیگه از اصلی ها رو که مثلا به بقیه بازی برسه و نتیجه هم 3-1 جلو بود. که رفتیم بیرون از بازی اینا، اتفاقی رقم خورد و بازی شد 3-2، شد 3-3 و دقیقه 90 شد 4-3 و این بازی رو باختیم. میشه گفت این جا به جایه به نفع تیم نبود و بعد از اون بازی حاشیه سازیایی شد. واقعا اون زمان اصلا حرف خیانت و اینا اصلا معنی نداشت. بچه ها با تمام وجود بازی رو انجام میدادن، برای همین یکم بدبین شدن به اون دو نفر، آقای برومند یا آقای زرینچک، و متاسفانه اونا رو خیانتکار معرفی کردن که روزنامه ها یکم جریان و آب و تاب دادن، منجر به اخراج ناصر خان شد.
بعدها پسر ناصر خان آتیلا شرایط اون موقع رو اینطور توصیف کرد.
این خیلی چیز مشخصی بود که هیئت مدیره مخالف پدر من بود. در تاریخ استقلال سابقه نداره در هفته دوم به یک مربی التیماتوم بدن. از هفته دوم هیئت مدیره شروع کرد به پدرم اولتیماتوم دادن. من اصلا همچین چیزی رو ندیدم. از هفته دوم استرس و فشار روی کادر فنی بود. یادمه 3 بازی پشت هم استقلال باخت که پدرم استعفا داد و گفت من دیگه حضور ندارم.
اجازی مردی که از پاکت هدیه فراری بود. ناصرخان یکی از ورزشکارهایی بود که با پاکت مخصوص رابطه خوبی نداشت، چه توی جوونیهاش و چه اواخر عمر که گرفتار سرطان شده بود. برای مثال یه شخصی که با زمینخاری تو کلاردش به موقعیت خوبی رسیده بود، قصد داشت با سوء استفاده از شهرت قهرمانها با تبلیغات زیاد زمینها رو تو قطعه‌های مختلف به مردم بفروشه. ناصرخان بهش جواب داده بود نه زمین میخوام و نه برای کسی تبلیغ میکنم. ماجرایی که تو مجله تماشاگر به نقل از خود ناصرخان اینطور شرح داده شده.
بعد کلی اصرار می‌خواستن بیان عیادتم. با اینکه دلم راضی نبود به آتیلا گفتم بگو بیان. اومدن و یه عکاسم با خودشون آوردن. زمان رفتن 5 میلیون تومان گذاشتم داخل پاکت که قبل رفتن به آتیلا گفتم این پول رو پس بفرست و بگو من که بچه گدا نیستم. خیلی ها میان تا خودشونو نشون بدن. اونا به ما احتیاج دارن، نه ما به اونا. باور کنین بحث کمک نیست. مهم رفتار و شخصیت افراده. مثلا نوی امام رحمت الله علیه بدون اون که کمک بکنه با گل و شیرینی به منزلمون اومد و منو شرمنده خودش کرد. حرمت گذاشت. اصلا به نظر من هیچ کس نباید به ورزشکارا و پیشکسوتا کمک کنه. تمام هزینه ها و رسیدگی کردن این ورزشکارا و پیشکسوتا وظیفه فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنیه.
ناصرخان تا آخرین لحظات عمرش، جایی که دیگه قول سرطان قدرت تکلم رو هم ازش گرفته بود، روی حرفش ایستاد که همه ما فقط به خدای بالای سر نیاز داریم، نه به این عمر.
مسئولین من همین مردم هستن، مسئولین رد بالاهای من همین مردم هستن که به من قوت قلب میدن، چه از فقیرش گرفته چه از غنیش گرفته.
ناصر حجازی تو ذهن قدیمی ترها یه جوون ترکه‌ای با دستکش و لباس گلی بود که فرز و چابک همه توپ‌ها رو می‌گرفت. برای خیلی‌ها که دیرتر عاشق فوتبال شدن، اون یه مرد خوش‌تیپ با پارتوی خاکستریه که کنار زمین داره با هرس جوش به محمد نوازی و فرهاد مجیدی دستورهای تاکتیکی میده. برای غیر فوتبالی ها یه قهرمان رک و صادقه که مردم فارغ از علایق رنگی دوستش داشتن. برای آسیا دومین دروازه‌بان برتر قرن 20 بعد از محمد دایی عربستانیه و برای جهان دروازه‌بانی با رکورد 837 دقیقه گل نخوردن و البته برای همه حتی رقباش مردی قابل احترام و یه عقاب مغرور. مرحوم حجازی در تاریخ 2 خرداد سال 1390 در 61 سالگی برای همیشه پرواز کرد.
برد تیمشان را از تو خواستند. فکر می‌کردند همه چیز در ید قدرت توست. در حفظ دروازشان داخل زمین، در رهبریت بیرون زمین. آنها برای خداحافظی با تو آمدند، برای بدرقه ناصر حجازی. آنها را میبینی، آنها را و خیلی روزهای دیگر را در همین جا، روزهای افتخار را در استادیوم 100,000 نفری، دور قهرمانی جام ملت‌های آسیا، شب جشن صعود به جام جهانی، روزی را که میتوانستی با استقلال قهرمان آسیا شوی و همین زمین آن را از تو گرفت. به شهر پشت سرت نگاه میکنی، به جایی که امجدیه را در دل خودش جای داده، شب پیروزی بر اسرائیل در آنجا، شبی که زادگاهت تا صبح نخواهد. مردم بدرقه‌ات می کنند، پیر و جوان، بر دستان آنها خاطرات زنده می شود، خاطرات شکوه فوتبال ایران، روزهای جام جهانی آرژانتین، شگفتی آفرینی در المپیک مونترال،
آقایی بر فوتبال آسیا. تو از آن بالا آنها را نگاه می‌کنی و می‌دانی هیچ وقت دیگری جایت را پر نخواهد کرد.
درخشد جاودانه نام ایران، آفرین بر عزم و رزم قهرمانان. می تراود عطر ایمان و صفا از نگاه پهلوانان هر کجا. از شما شد شاد و خرم میهن من، می سراید نامتان را کوی و برزن. همت و ایثار و کوشش از شما، جلوه میدان ورزش از شما. از شما نام‌آوران سرفراز، پرچم ایران زمین در اهتزاز.
ایران، 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 ایران.
تا دم از ایران و ایمان میزنید، پیرو به رزم‌آوران میهنید. بر شما فخر آفرینان آفرین، پهلوانان قهرمانان آفرین. می درخشد جاودانه نام ایران، آفرین بر عزم و رزم پهلوانان. می تراود عطر ایمان و صفا از نگاه پهلوانان هر کجا.
شب بر شما خوش دوستان، اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوب من، بخشی از سخنان مقام معظم رهبری رو در حرم رضوی میشنویم.
یکی از مهمترین نقاط قوت ملت ایران و جامعه اسلامی ما این است که جامعه اسلامی ما بنیه درونیش قوی و مستحکمه. روی این فکر کنید، این خیلی مهمه. استحکام بنیه درونی نظام اسلامی و ملت ایران.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
قریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
همونطور که از تایمرش پیداست، زمان براش مثل طلاست. قدر لحظه ها رو دونستن، پیام رمضانی ما به شماست.
برای سال جدید یه فر آلتون بخرید. تو ظرف بخار پزش میتونید مرغ و ماهی و کلی سبزیجات بپزید.
شما صدایی میشنوی؟ آخه بود ما بی صداست.
توی این ماه عزیز محبت میشه مثل این سیک. امین.
سال نو و ماه نو مبارک. آلتون، حرف اول آشپزخانه.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد. فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
حتون شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. عید نوروز و ماه رمضان مبارک.
چه فرشایی، چه طرهایی، چه رنگایی.
قشنگه نه؟
آره خیلی.
میخوای قسطی بخری اونم بدون ضامن؟
قسطی؟ با چه شرایطی؟
کارت ملی و دست چک همراهته؟
آره دارم.
پس چرا معطلی؟ بیا پیش خودم.
ببخشید شما آقای؟
آقای فرش. خرید فرش حتی با روزی 10,000 تومان، اقساط تا 100 میلیون، تا 30 قسط. آقای فرش، بازار فرش ماشینی و دست بافت.
از قدیم گفتن یه آشی براش پختم.
پر از حبوبات و بنشن دلپذیر. ببین چه آشی شده. به به.
لوبیای قرمز، لوبیای سفید، لوبیای چیتی، لپه، نخود، عدس و هر حبوبات دیگه که دلت بخواد. بسته‌بندی شده، تمیز و تازه و دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
تو که داری خونه تکونی میکنی؟ رفتی شهر لوازم خونگی خریداتو بکنی؟
نه.
چرا؟ من که گفتم الان وقت خرید قسطیه.
بله گفته بودی شما، اما من میخوام نقدی بخرم.
خب بخر.
همینجوری که نمیشه، باید برم بگردم یه چند جا قیمت بگیرم خیالم راحت بشه.
حال خوبی میکنی. البته شهر لوازم خونگی و شهر فرش هم قیمتاش مناسبه، هم کیفیتش. اما تو برو بچرخ قیمت بگیر مقایسه بکن. ولی من که میدونم میری
میگردی
ولی
بر میدار. اول از همه جا قیمت بگیر، بعد اینجا با خیال راحت خرید کن. شهر لوازم خانگی.
والا ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. ازتون دعوت میکنیم شنونده گزارش ورزشی باشید. گزارش ورزشی. پخش مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال. ایران روسیه.